أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة، أصل في الآيات التي استدل بها، فمنها آية النبأ. قال الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. كلام ما در حجیت خبر واحد بود. گفتیم که در این مسئله دو قول وجود دارد. قول اول قول منکرین بود، کسانی که حجیت خبر واحد را قبول نکردند، که در علمای امامیه 5 نفر بودند که منکر حجیت خبر واحد بودند، علام آذکرنا سابقا. و اما قول ثانی قول مثبتین هست، کسانی که حجیت خبر واحد را پذیرفته اند. این گروه دوم اکثریت قریب به اتفاق از فقها و علماء امامیه هستند. صاحب الکفایه علی الله مقامه شریف می فرماید: این مثبتین به ادله اربعه تمسک کردند، هم کتاب الله، هم سنت، هم اجماع و هم عقل، که ان شاء الله به طور تفصیل اینها را بیان خواهیم کرد. اما دلیل اول از ادله اربعه کتاب الله است. به 5 آیه تمسک کردند برای اثبات حجیت خبر واحد. اولین آیه آیه نبأ است. در سوره مبارکه حجرات آیه نبأ به این کیفیت است: قال الله تعالی: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد، تفحص کنید. تبینو یعنی تفحص کنید. چرا؟ چون اگر تفحص نکنید، ممکن است که با یک قومی به خاطر خبر این فاسق درگیر بشوید. انتصیبو قومن یعنی درگیر بشوید و جنگ کنید با یک گروهی به جهالت، در حالی که واقعیتی نبوده است. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. بعد اون وقت پشیمان می شوید: چرا ما به خبر این فاسق عمل کردیم؟ خب این چه آدم فاسقی بود؟ به خبر فاسق انسان نباید عمل کند، بلکه باید خودش تفحص بکند تا این که ببیند آیا خبر فاسق مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. این ترجمه آیه نبأ هست. و اما تقریب الاستدلال، خب چجوری استدلال کنیم بر این آیه بر حجیت خبر واقع؟ صاحب کفایه می فرماید در اینجا 3 وجه هست. به 3 کیفیت می شود به این آیه نبأ بر حجیت خبر واقع استدلال کرد. از این 3 نوع، یکی غلط است و جایز نیست، 2 نوع دیگر از صحیح. عناوینش را میگم تا توضیحات مفصلی دارد. اما وجه اول از طریق مفهوم شرط است، این را صاحب کفایه قبول دارد. وجه دوم از طریق مفهوم حصر است، از طریق مفهوم حصر، این را هم صاحب کفایه قبول می‌فرماید. و اما وجه سوم از طریق مفهوم وصف است، این هم طریق سوم می شود. این سومی را صاحب کفایه قبول ندارد. پس بنابراین آیه 90 دلالت بر حجیت خبر واحد می کند من وجوه ثلاثه، از این سبب دو وجهش قبول است که یکی مفهوم شرط است و یکی مفهوم حصر است، و اما وجه دیگرش که مفهوم وصف است نه از این جهت قابل استدلال و قابل احتجاج نیست. خب حالا وارد این مسئله بشویم. بحث مفصلی است، بحث طولانی است، دقت هم باید بفرمایید تا ان شاء الله جوانب و اطراف بحث روشن بشه. اما وجه اول گفتیم از طریق چیه؟ مفهوم شرط است. اینطور گفته اند مشهور علمای ما، اینطور فرمودن آیه 90 به مفهوم شرط دلالت می کند بر حجیت خبر واحد. چگونه؟ گفتن در این آیه ما یه جمله شرطیه داریم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، یک شرط داریم و یک جزا. شرط ما این است اگر فاسقی بر شما خبر آورد جزا چیه؟ فتبین. اگر فاسقی بر شما خبر آورد پس شما باید از اون خبر چکار کنید؟ تفحص کنید، یعنی به مجرد خبر فاسق عمل به خبر او نکنید، باید تفحص کنید. خب این جمله شرطی است دیگه. گفتن این جمله شرطیه منطوقش، دقت کنید، منطوقش دلالت می کند بر عدم حجیت خبر فاسق و مفهومش دلالت می کند بر چی؟ حجیت خبر عادل. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، این منطوق است، این میگه خبر فاسق حجت نیست، برید تفحص کنید. ولیکن مفهومش این است که اگر آورنده خبر فاسق نبود پس تبین نکنید، یعنی خبرش را قبول کنید. پس بناءً علی هذا یه منطوقی ما داریم در آیه 90 و یه مفهومی داریم. منطوقش بیه خبر فاسق قابل عمل نیست، برید تبیان کنید، برید تفحص کنید. خب مفهومش میگه چی؟ مفهومش این است که پس اگر آورنده خبر فاسق نبود بلکه چی بود؟ عادل بود. فلا تبیان، لا یجب التبیان، لا یجب یعنی فصل لازم نیست. فصل لازم نیست یعنی چی؟ بگی فصل لازم نیست یعنی چی؟ یعنی به خبرش عمل کنید دیگه، فصل نمیخواهد به خبرش عمل کنید. پس بناءً علی هذا این آیه مبارکه 90 جمله شرطیه دارد و در جای خودش ثابت شده است که شرط چیه؟ مفهوم دارد. مفهوم این آیه مبارکه دلالت میکند بر این که خبر عادل احتیاج به تبیان نداره، یعنی به مجرد خبر بهش عمل کنید، فصل نکنید، تبیان نکنید. پس بناءً علی هذا این آیه کریمه دلالت می کند بر حجیت خبر واحدی که خبر دهنده به او عادل باشد. خب این استدلالی است که مشهور در اینجا بیان کرده. ولیکن شیخنا الاعظم، شیخنا الانصاری در کتاب رسائل در این استدلال اشکال کرده است. خلاصه را بگویم تا توضیحش را بدم. فرموده است، شیخ فرموده است این جمله شرطیه در آیه 90 مفهوم ندارد. اگر چه ما قائلیم که جمله شرطیه مفهوم دارد، مفهوم شرط را قبول داریم، ولیکن خصوص این جمله که در آیه مبارکه 90 آمده، این جمله شرطیه لیس لها مفهوم، این مفهوم ندارد. فلذا ما نمیتوانیم به این آیه استدلال کنیم. خود شیخ هم فرموده این ایراد قابل دفع نیست، این ایراد را نمیشود جوابش را بدهیم، یعنی منظورش این است که اشکال وارده. پس خلاصه اشکال شیخنا این است این جمله شرطیه در خصوص آیه 90 یه ویژگی داره که به واسطه این ویژگی این جمله شرطیه لیس لها مفهوم، حجیت خبر واحد به مفهوم گره میخوره، مثلا مفهومی نداره. خب یا شیخنا چرا این جمله شرطیه مفهوم ندارد؟ توضیح و ذالک. برای اینکه این مسئله روشن بشود یه مقدمه ای را براتون بگوییم که در بحث مفهوم شرط برای شما گفته ایم. حالا انشاءالله تکرار می کنیم تا این که برای شما خوب روشن و واضح بشود به حول و قوه الهی. اون مقدم این هست اصولیون فرمودن جملات شرعی. جملات شرطی ما دو قسم داریم. جملات شرطی دو جور هستن. یک وقت شرط شرط الموضوع است، یک وقت شرط شرط الحکم است. یک وقت شرط به موضوع میخورد، یک وقت شرط به حکم میخورد. فرمودن اگر شرط شرط الموضوع باشد این جمله شرطی مفهوم ندارد، ولیکن اگر شرط شرط الحکم باشد این جمله شرطی مفهوم دارد. پس جملات شرطی الان قسمین هستند، یک قسمش مفهوم ندارد یک قسمش مفهوم دارد. کجا مفهوم ندارد؟ اونجایی که شرط شرط چی باشد؟ موضوع باشد. و اما یه جا مفهوم دارد، اونجایی که شرط شرط حکم باشد. خب حالا هر کدام را تعریف کنیم، مثال بزنیم تا خوب روشن بشه. اما اون قسمی که شرط الموضوع باشه، یه عنوانی بهش دادن اصولین، این عنوان را داشته باشید. اون عنوانی که اونجایی که شرط شرط موضوع باشد، فرمودن جملات شرطیه‌ای که محقق الموضوع هستن. محقق الموضوع، اگر یه وقت تو عبارتی دیدید یا به گوشتون خورد محقق الموضوع، این شرط محقق موضوع است، این همون جمله شرطیه است که مفهوم ندارد. خب مثلا مثل چی؟ خوب دقت کنید، اونجایی که شرط شرط الموضوع است، محقق الموضوع است. مثلا فرض کنید اگر کسی به شما اینطور بگوید، بگه اگر خداوند به شما فرزندی داد برای او عقیقه کن، این روز دولدن فعق عنه، اگر خدا به تو بچه ای داد عقیقه کن برای اون بچه. مستحب است دیگه، عقیقه یکی از مستحبات مولود است. خدا به انسان بچه ای بدهد، چه پسر باشد چه دختر باشد، مستحب است روز هفتم انسان یه گوسفندی را بکشد و گوشت او را، توجه فرمودید، آب گوشتی درست بکنه و مؤمنین و ارحامش را دعوت کنه به میمنت و مبارکی این مولود، این آب گوشت را بدهد به ارحام و دوستان خود. اینو بهش میگیم عقیقه. خب الان ببینید ما یه جمله شرطیه داریم. جمله شرطیه ما میگوید چی؟ ان رزقت ولدن، این شرط ما، جزایش میشود چی؟ فعق عنه، عقیقه کن از این فرزند خودت. خب اصولیون فرمودن این جمله شرطیه مفهوم ندارد، این جمله شرطیه مفهوم ندارد. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه این شرط شرط محقق الموضوع است. یعنی چه؟ محقق الموضوع یعنی چه؟ معناش این میشه، جمله شرطی معنیش این میشه که اگر خدا به تو بچه ای داد تو از اون بچه چی کار کن؟ عقیقه کن. خب حالا این جمله شرطیه گفتن مفهوم ندارد. چرا؟ چون اگر این جمله شرطیه مفهوم داشته باشه، مفهومش میشه و چی؟ سالوبهی به انتفاع موضوع. اگر خدا به تو بچه ای داد عقیقه کن. خب اگر بچه نداد، خب چیزی نیست که من بخواهم هم عقیده کنم، این میشود سالبه به انتفاع. هر جا که جمله شرطیه سالبه به انتفاع موضوع بشود اصلا مفهوم ندارد، چون مفهوم اونجاییست که موضوع باشد و حکم نداشته باشد. اما در قضایای شرطیه ای که محقق الموضوع است و شرط به موضوع میخورد، در اینجا جمله شرطیه بگید مفهومش میشود چی؟ سالبه به انتفاع موضوعی نیست که من بخواهم عقیده. اینه که مفهوم نمیگه، مفهوم اونجا نیست که موضوع باشد ولیکن حکم را، ولیکن حکم را نداشته باشه. پس بنابراین قسم اول جملات شرطیه، هر کجا که شرط به موضوع بخورن محقق الموضوع باشد. اصولیین فرمودن در این گونه موارد جمله شرطیه مفهوم. چرا؟ زیرا جمله شرطیه در این موارد مفهومش از قبیل سالبه به انتفاع موضوع. و اما قسم ثانی، قسم دوم از جملات شرطی، اونجایی است که شرط به حکم بخورد نه به موضوع. شرط به حکم میخورد، شرط محقق الموضوع نیست. یعنی چه اون شرط باشد، چه اون شرط نباشد موضوع تکان نمی، موضوع سر جاش هست. خوب دقت کنید ها، جای حساسی. اگر شرط ما شرط حکم باشد، یعنی محقق موضوع به این معنا که چه اون شرط باشد چه اون شرط نباشد، موضوع از جای خودش تکان نمیخوره، موضوع واقعیه. گفتن در اینجا مفهوم داره. مثلا مثل چی؟ مثلا مثال معروف، ان جاء اکه زیدون فاکرمه، اگر زید پیش تو آمد تو او را اکرام. الان شرط ما چیه؟ مجیء زید است. ان جاء اکه زیدون، این شرط مجیء زید است. خب اگر زید آمد او را اکرام. خب حالا اگر زید نیامد، موضوع چه زید است که از بین نمی رود؟ موضوع هست، نیامده، یعنی موضوع زید است. یه وقت می آید، یه وقت چیه؟ نمی آید. چه شرط باشد؟ چه شرط؟ بله، موضوع از بین نمی رود. موضوع ما که این زید است سر جای خودش است، حالتش فقط عوض می شود. اون قضیه، دقت کنید ها، اون قضیه شرطیه این مفهوم دارد که شرط از حالات موضوع باشد، نه اینکه خود موضوع باشد. آمدن زید و نیامدن زید، این چیه؟ دو حال است برای زید که موضوع اکرام است، چون موضوع اکرام زید است دیگه، فاکرمه. پس بناءً علی هذا اون جمله شرطیه ای مفهوم پیدا می کنه که شرط ما محقق موضوع، بگید با من محقق موضوع، بلکه چی باشه؟ از حالات موضوع باشه. یعنی موضوع سر جای خودش هست، این شرط یه حالتشه، عدم شرط یک حالت دیگرشه. در این جمله باز دوباره دقت کنید، اینجا چون جای حساسی است من هی تکرار میکنم. از مواردی است که معمولا برای طلاب عزیز موقعی که مشغول خواندن کفایه یا اصول فقه هستن خوب جا نمیفته که این جملات شرطیه ای که محقق الموضوع است یعنی چه. اینو الان داریم براتون توضیح میدیم. شرط هرگاه ایجاد کننده موضوع باشه، این جمله شرطیه بگید مفهوم، چون مفهومش سالبه ده. اما هرگاه شرط ما از حالات موضوع باشد، محقق موضوع نیست، دو حالت برای موضوع هست. مثل این جمله، ان جاء اکه زیدون فاکرمه. الان شما بفرمایید در این جمله شرطی موضوع ما چیه؟ زید. احسن. شرط ما چیه؟ مجیء زید. این شرط ما از حالات موضوع می شود، یعنی زید یه وقت یه حالش این است که می آید، وقتم یه حالش این است که چیه؟ نمی آید. اگر زید نیامد، موضوع ما که زید است از بین نرفته، حالی از حالات اونیست. اینجا میگن این جمله شرطی یه مفهوم دار. پس بناءً علی هذا این مقدمه را جمع کنیم. حاصل این مقدمه این شد که در باب جملات شرطیه اصولیینی که قائل شدن جمله شرطی مفهوم دارد، جملات شرطی را به دو قسم تقسیم کردن. جملات شرطیه ای که محقق الموضوع است گفتن این مفهوم ندارد، جملات شرطیه ای که از حالات موضوع است گفتن این جمله شرطیه چیه؟ بگید مفهوم دارد. خب حالا که این مقدم روشن شد، بیایید در ما نحنفی. بحث ما راجع چی بود؟ آیه نبأ بود. گفتیم در آیه نبأ استدلال شده بر حجیت خبر واحد. به کجا استدلال شده؟ به جمله شرطیه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبین. توجه فرمودید. مشهور استدلال کردن. گفتن این جمله شرطیه منطوقش میگه فاسق اگر خبری آورد حجت نیست. مفهومش این است که اگر فاسق خبری نیاورد، بلکه چی خبر بیاورد؟ عادل خبر بیاورد، خب دیگه این تبیین لازم نیست، یعنی حجت میشود. چرا مشهور بود؟ شیخ اعظم فرمود این جمله شرطیه مفهوم اشکال شیخ. شیخ در رسائل فرموده بر خلاف مشهور، فرموده است مشهور که به این آیه استدلال کردن باطل است. این جمله شرطیه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا این مفهوم نداره. یا شیخنا چرا مفهوم ندارد؟ فرموده از چی؟ فرموده از با مقدمه‌ای که گفتیم اینجا الان میخوایم استفاده کنیم. فرموده از این شرطی که در آیه مبارکه نبع است، از اون شرطهای محقق الموضوع است، از اون جاهایی است که چیه؟ موضوع را درست میکنه. چرا؟ خوب دقت کنید. فرموده از به خاطر این که در این جمله شرطیه ما یه حکمی داریم و یه موجودی داریم. خوب عنایت کنید ها، جای حساسی. حکم ما چیه؟ وجوب تبیین. تبیین فتبیین وجوب تبیین. موضوع ما چیه؟ بله خبر فاسق است. خب وقتی میگه انجاءکم فاسقون به نبعین، این شرط ما الان چیه؟ محقق موضوع است. اگر فاسق خبری آورد از او تبیین کن. خب اگر فاسق خبری، بگید ما اگر فاسق خبری، خب این سالبه به انتفاع چیزی نیست که ما بخواییم از او تبیین کنیم. پس بنابراین این شرط میشود شرط چی؟ محققون. خوب دقت کنید، حکم و موضوع را دقت کنید، ببینید این جمله شرطیه محقق الموضوع یا از حالات موضوع است طبق اون مقدمه ای که براتون بیان کردم. حکم ما الان چیه؟ بگید با من حکم ما چیه؟ تبیینون چه وجوبه؟ تبیین. موضوع این موضوع وجوب تبیین چیه؟ خبر الفاسق دیگه. آیه میگه اگر فاسق خبر آورد تبیین کنید. خب اگر فاسق خبری، خب چیزی نیست که من بخوام تبیین کنم. الم یج فاسقون بالخبر، خب چیزی نیست. پس میشود چی؟ بگید سالبه به. خوب عنایت کنید برای این که مطلب روشن بشود. شیخون الاعظم، این نکته را میگم تو ذهن عزیزانم بماند این نکته، شیخون الاعظم موضوع وجوب تبیین را چی گرفته؟ خبر فاسق. موضوع خبر الفاسق است. خب این خبر الفاسق انجاءکم فاسقون به نبعین، این شرط میشود چی؟ این شرط میشود چی؟ محقق الموضوع، چون موضوع ما خبر فاسق است. شرط میگه اگر فاسق خبری بیاد، اگر خبری آورد تبیین کنه. خب حالا اگر فاسق خبری، خب چیزی نیست که من بخوام از اون تبیین کنم. پس بنابراین جمله شرطیه میشود چی؟ سالبه مفهومش میشود سالبه به انتفاع. خب جمله شرطیه ای که مفهومش سالبه به انتفاع موضوع بشود، این جمله شرطیه مفهوم نداره. مثلا مثالی که برای آدون زدی. پس بناعن علی هذا این اشکاله در تکرار میکنن با هم دیگه این موضوع را تکرار میکنن کارش داریم ها. موضوع وجوب تبیین را جناب شیخون الاعظم چی گره؟ خبره؟ اگر موضوع خبر فاسق باشه، این شرط انجا اگم فاسقون به نبعین، این شرط میشود چی؟ شرط محققون، چون موضوع خبر فاسقه. انجا اگم فاسقون به نبعین، این محقق الموضوع میشود. وقتی که محقق الموضوع شد، بفرمایید در اینجا دیگر جمله شرطیه سالبه به انتفاع. خب این کلامی است که در اینجا شیخ فرمود. ولکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف فرموده اصلا ما می توانیم این جمله شرطیه را به گونه ای تبیین کنیم که از حالات موضوع بشود، محقق الموضوع نشود. خوب دقت بفرمایید، شیخ فرمود این جمله شرطیه محقق الموضوع است. فلذا آیه نبع مفهوم و دلالت بر حجیت خبر واحد. ولکن صاحب الکفایه میفرماید و یمکن تقریب و مفهوم شرط، می توانیم مفهوم شرط را به گونه ای تبیین کنیم که محقق الموضوع نشود، بلکه چی بشود؟ از حالات موضوع بشود. اگر از حالات موضوع بشود، توی اون مقدمه براتون گفتیم جمله شرطیه ای که از حالات موضوع بشه مفهوم دارد یا ندارد؟ دارد دیگه. مثل انجا اکزیدون. خب یا صاحب الکفایه چجوری میخواییم این تقریب کنیم؟ خوب دقت کنیم. صاحب الکفایه اهل الله مقامه و شریف میفرماید موضوع در آیه نبع را خبر فاسق نمیگیریم. خوب دقت کنیم، موضوع را خبر فاسق نمیگیریم، موضوع را چی میگیریم؟ مطلق النبع. موضوع را مطلق خبر میگیریم. اون وقت آوردن فاسق یه حالتش میشود، آوردن عادل یه حالت دیگر میشود. موضوع مطلق النبع میشود، نه خبر الفاسق. اگر موضوع خبر الفاسق بشود، جمله انجاءکم فاسقون به نبع این محقق الموضوع میشود، چون موضوع ما خبر فاسقه. شرط هم میگه انجاءکم فاسقون به نبع. صاحب کفایه میفرماید نه، موضوع در آیه کریمه خصوص خبر فاسق نیست. موضوع در آیه مبارکه نبع موضوع چیه؟ مطلق النبع. اون وقت انجاعکم فاسد این میشه یه حالته، انجاعکم عادل این هم میشه یه حالت دیگه. پس شرط ما در اینجا محقق الموضوع نمیشود، بلکه شرط ما چی میشود؟ بگید شرط ما چی میشود؟ از حالات موضوع میشود. یعنی خداوند اینطور میخواد بفرماید هر خبری اگر آورنده او فاسق بود تبیان کنید. خب نتیجه این میشود اگر فاسق آورنده نباشد، آورنده اش کی باشد؟ عادل باشد. موضوع ما چه نبع باشه از بین نرفته، بلکه موضوع ما سر جاشه، حالتش عوض شده. یک وقت آورنده فاسق میشود، این میشه یک حالت. یک وقت آورنده چی میشود؟ عادل، این میشه یک حالت دیگه. فرق بین تقریب شیخ، فضلا دقت کنید، فرق بین تقریب شیخ و تقریب صاحب کفایه در اینجا هست که ما موضوع در آیه نبع را چی بگیریم. اگر موضوع در آیه نبع را خصوص خبر فاسق بگیریم، این جمله انجاعکم فاسقون به نبعه بگید با من چی می شود؟ بله محقق الموضوع می شود. اما اگر موضوع در آیه کریمه را چی بگیریم؟ مطلق النبع، اون وقت فاسق بیاورد این میشه یه حالتش، بگید عادل بیاورد می شود یه حالته. وقد ذکر نافل مقدمه، شرط اگر از حالات موضوع باشد جمله شرطیه چی پیدا می کند؟ مفهوم پیدا می کند. بناءً علی هذا، اگر چه شیخ فرموده است این اشکال ما قابل دست نیست، ولیکن صاحب الکفایه که شاگرد مرحوم شیخ انصاری است اشکال استاد خودشون رو جواب می دهند. یا استاد عزیز، شما موضوع در آیه را چی گرفتید؟ خصوص خبر فاسق. بله اگر خصوص خبر فاسق باشه این جمله اینجا انجاعکم فاسقون می شود محققون. اما اگر موضوع در آیه کریمه خصوص خبر فاسق نباشد، بلکه چی باشه؟ مطلق النبع، اون وقت آوردن فاسق دیگه محقق الموضوع نمی شود. آوردن فاسق نسبت به مطلق النبع چی میشه؟ از حالت. یعنی یه حالتش آوردن فاسقه، خبر را برای ما فاسق می آورد، یه حالتش هم اینه که برای ما چیه؟ عادل می آورد. بناءً علی هذا الاساس، صاحب کفایه می فرماید به نظر ما این تقریبی که بیان کردیم به طبق این تقریب مفهوم شرط در آیه کریمه صحیح است و جمله شرطیه محقق الموضوع، محقق الموضوع نمی شود. توجه فرمودید، پس آیه کریمه دلالت می کند بر حجیت خبر واحدی که آورنده او کی باشد؟ عادل باشد. این وجه اول برای استدلال به آیه نبع که از او چی فهمیده می شود؟ از مفهوم حجیت خبر واحد فهمیده می شود. و اما الوجه الثانی، وجه دوم برای استفاده حجیت خبر واحد از آیه مبارکه مفهوم حصر است. خوب دقت بفرمایید، خیلی از محشین اینجا گیر کرده اند و این عبارت صاحب کفایه را اونچه هم که باید و شاید تبیین نکرده اند، بعد به صاحب کفایه اشکال کرده اند. حالا اونی که ما فهمیده ایم از این بخش از عبارات صاحب کفایه خدمت شما عرض می کنیم. صاحب کفایه می فرماید سلمنا، اگر ما اشکال شیخ را بپذیریم بگیم آقا این جمله شرطیه محقق الموضوع است، سالبه به انتفاع موضوع است و مفهوم ندارد، یعنی دست ما از مفهوم شرط کوتاه بشود، این را میبوسیم و میگذاریم کنار، ولیکن میتوانیم از طریق مفهوم حصر وارد بشویم. خب مفهوم حصر چجوریه؟ صاحب کفایه میفرماید این آیه مبارکه میفرماید انجاعکم فاسقون به نبع فتبین ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. میفرماید متفاهم عرفی، این آیه رو وقتی بگیم دست عرف، متفاهم عرفی از این آیه آن است که این آیه وجوب تبیین را منحصر میکند در خبر فاسق، حصر داره میخواد بکند، یعنی خداوند متعال این وجوب تبیین را داره حصر میکند در خبر فاسق. خب وقتی که وجوب تبیین حصر بشود در خبر فاسق، در بحث مفاهیم گفتیم حصر چی داره؟ مفهوم داره دیگه، یعنی منحصرا وجوب تبیین مال خبر فاسق است. خب مفهومش این میشود که چیه؟ خبر عادل ولی رجوع به تبیان نداره. میفرماید از این آیه کریمه متفاهم عرفی چیه؟ حصر چی؟ وجوب تبیان. در چی؟ در خبر فاسد. حصر میکند وجوب تبیان را در خبر فاسد. خب حصرم که مفهوم داره دیگه، یعنی منحصرا وجوب تبیان مال اینجاست. خب یعنی در غیر اینجا دیگه وجوب تبیان نداری، غیر از خبر فاسد میشود خبر چی؟ بله، غیر از خبر فاسد میشود خبر عادل. یعنی خبر عادل به فرمایی وجوب تبیان. پس اگر ما اشکال شیخ را هم در مفهوم شرط بپذیریم، اما می توانیم از این آیه کریمه به واسطه، بگید با من، به واسطه مفهوم از حجیت خبر عادل را بفهمیم. نکته ای که عزیزان باید دقت کنید این است، تو کتاب نیست برای شما عرض می کنم، و اون نکته این است که این حصر را که اینجا میگوید صاحب کفایی، این حصر را از کجا در میآورید؟ چون قبلا در بحث مفاهیم گفتیم حصر یا از کلمه الا فهمیده میشه، یا از کلمه انما فهمیده میشه، یا الف و لام اگر بر سر مبتدا یا خبر در بیاد حصر فهمیده میشه. هیچ کدام از اینها که در آیه نیست. در آیه کریمه الایی که وجود، انمایی که وجود، تعریف المبتدا و الخبرم که وجود. پس صاحب کفایه هست را از کجا در میاره؟ اینی که براتون عرض کردم، صاحب کفایه میفرماید متفاهم عرفی، به فهم عرف تمسک میکنه. متفاهم عرفی از این آیه، اگر این آیه را بدیم دست عرف، به عرف بگیم آقا اگر فاسقی برای شما خبری آورد تبیان کنید، عرف میگوید از این فهمیده میشود که وجوب تبیان منحصره در کیه؟ در خبر کیه؟ فاسقه. پس هست از عداد فهمیده نمیشود ها، این هستی که صاحب کفایه اینجا میبرماید، این هست هستیست که از سیاق آیه فهمیده میشود. به تعبیر حبیر فقیر جزء چیه؟ متفاهم عرفی و متبادر از آیه است. یعنی امر وجدانیست که انسان به وجدانش باید بفهمد که این آیه را بدیم دست عرف، عرف از این آیه چی را میفهمد؟ حصر چی در چی؟ حصر وجوب تبیان در خبره. خب اگر حصر ماشه، خب حصر که مفهوم دارد دیگه، یعنی وجوب تبیان فقط در خبر فاسق هست، خب مفهومش این میشه در خبر عادل بگید تبیان لازم، بدون تبیان قبول کنید، یعنی میشه حجیت خبر عادل میشه. پس بنا انا علی هذا در آیه مبارکه نبر برای حجیت خبر عادل از چند طریق میتوانیم استفاده کنیم، یا از طریق مفهوم شرط با توضیحاتی که عرض شد، یا از طریق مفهوم اصل با این توضیحاتی که عرض شد. یه وجه سوم است که شیخ در رسائل به او اعتماد کرده، و او این است که در آیه کریمه از طریق مفهوم وصف وارد شده. صاحب الکفایه اصلا متعرض این مفهوم وصف نشده اند، چون در جای خودش در بحث مفاهیم گفتیم که مفهوم وصف جیتی ندارد، اگه یادتون باشه، ولی شیخ در رسال از طریق مفهوم وصف آمده. توجه فرمودید، صاحب کفایه چون این مسیر مفهوم وصف را قبول ندارند، به علت این که چیه؟ به علت این که در بحث مفاهیم گفتیم وصف مفهومی ندارد، یا گفتیم مفهوم وصف و جیتی ندارد، به این جهت صاحب کفایه اصلا متعرض او نشده اند. ولی حالا شما بدانید یکی از راه‌هایی که در آیه نبر برای حجیت خبر عادل از این راه حرکت کردن، و مرحوم شیخ در رسائل همین راه را پذیرفتن، از طریق چیه؟ مفهوم وصف. ولیکن صاحب کفایه اصلا اسمش هم نیاوردن، مفهوم حس را آوردن، مفهوم شرط را هم آوردن، ولیکن مفهوم وصف را چیه؟ نیاوردن، چون در جای خودش ثابت شده است که وصف مفهومی ندارد. بناهن علی هذا صاحب کفایه این مطلب را هم در اینجا ذکر هادا تمام الکلام فی تقریب الاستدلال بالآیت المبارکه علی ما فی هذا الکتاب، در کتاب کفایه است. صاحب کفایه بعد از آنی که استدلال به آیه نبع را بیان میکنند، میفرماید در استدلال به آیه نبع سه تا اشکال شده، سه اشکال شده است بر آیه مبارکه نبع، و به واسطه این سه اشکال بعضی ها گفتن این آیه از دلالت بر حجیت خبر واحد چیه؟ ثابت می شود. اشکال اول خوب دقت بفرمایید، اولین اشکالی که بیان کرده اند عنوانش را بگم تا توضیح بدهم. اشکال اول تعارض بین صدر و ذیل آیه. گفتن این آیه اگر دلالت بر حجیت خبر واحد بکند بین صدرش و بین ذیلش تعارض می شود. خب این صدر و ذیل کجا هست؟ صدر همون جمله شرطیه است، انجا اکن فاسقون به نبعه فتبعه. خب این صدر که جمله شرطیه است گفتیم دلالت بر چی میکنه؟ بفرمایید این صدر جمله شرطیه دلالت بر چی میکنه؟ حجیت خبر واحد. مفهومش گفتیم دلالت میکنه دیگه، با توضیحاتی که دادیم این جمله شرطیه مفهومش دلالت میکنه بر حجیت خبر. اینو میذاریم کنار این صدر. ولیکن این آیه ذیلی هم دارد. ذیلش چیه؟ این جمله را دقت کنید، ان تصیبوا قوما بجهالت. خداوند میفرماید این جمله ان تصیبوا تعلیل است، علت می آورد برای صدر. اگر فاسق خبر آورد تفحص کنید. چرا؟ به چه دلیل؟ توجه، به دلیل اینکه مبادا با یک قومی درگیر بشوید و جنگ کنید به جهالت. علت وجوب تبیین چیه؟ عدم درگیری با یک قومی است به جهالت، یعنی از روی جهالت و از روی چی؟ نادانی. و بعد رو فرمودید خب این ذیل گفتن با صدر تعارض میکنه. چرا تعارض میکنه؟ چون که گفتیم از صدر چی فهمیده میشه؟ از صدر چی فهمیده میشه؟ حجیت خبره. اینو بذارید این طرف. خب این ذیل علت می آوره، میگه چرا تبیان کنید؟ به خاطر این که با قومی از روی جهالت درگیر نشه. خب گفتن کلمه جهالت یعنی چی؟ خوب دقت کنید، جهل یعنی چی عزیزان؟ بله، جهل یعنی عدم العلم، یعنی انسان علم نداشته باشه. گفتن خب خبر واحد ولو عادل هم باشد بازم ما علم نداریم. بالاخره این تعلیل به جهالت مشترک است بین خبر فاسق و خبر عادل، چون عادل هم خبر ظنیه، بالاخره ما علم که نداریم. بالاخره این عدم العلم مشترک است بین الفاسق و العادل. پس صدر دلالت می کند که خبر عادل حجت است. ذیل این علتی که ذکر شده که جهالت است، جهالت هم به معنای چیه؟ عدم العلم هم مشترک است بین خبر فاسق و خبر عادل، چون بالاخره عادل هم که به ما خبر بده زن ما داریم، علم که نداریم، پس اونم عدم العلم است. همون طوری که خبر فاسق عدم العلم است، بگید با من خبر عادل هم چیه؟ عدم العلمه. پس این تعلیل مشترک بین الفاسق و العادله. پس تعلیل میگه خبر عادل حجت نیست، این چه ذیل است. صدر میگوید خبر عادل چیه؟ بگید. صدر میگوید خبر عادل. پس تعارض صدر و ذیل میشه. این علتی که خدا ذکر کرده برای عدم حجیت خبر فاسق، این علت مشترک است، عادل را هم میگیره، چون خدا میفرماید خبر فاسق حجت نیست چون موجب جهالت است. جهالت یعنی چی؟ دلالت یعنی چی؟ عدم العلم. خب این عدم العلم همونطوری که خبر فاسق عدم العلم است، بگید خبر عادل هم عدم العلم است، چون بالاخره عادل یه نفر است، برای ما علم که نمیاره، نهایت زن میآوره. پس بنا ان علی هذا ذیل آیه کریمه تعلیلی داره. این تعلیل مشترکون بین الفاسق و عادل. پس لازمه این ذیلی میشه خبر عادل حجت نباشه، در حالی که صدر میگه خبر عادل حجت هست. تعارضا بگید تساقطا. پس آیه دیگه دلالتی بر حجیت خبر واحد نمی کن. این حاصل اشکال اول است که در اینجا بیان کرده است. ولیکن صاحب الکفای اهل الله مقامه الشریف جوابی از این اشکال میدهد. ببینید چه جوابی میدهد این فحل علم و اصول، این محقق خبیر، صاحب الکفای اهل الله مقامه الشریف. صاحب کفایه میفرماید جهالت در لغت عرب دو تا معنا داره. یک معنایش که معنای معروف است همون عدم العلم است. جهل یعنی عدم العلم، انسان علم نداشته باشه. اما این دقت کنید، معنای دوم جهالت به معنای عدم العلم نیست، نه، به معنای کار غیر عقلایی است. کسی که کار غیر عقلایی انجام میدهد میگن این کارش کار جاهلانه است، نه اینکه نمیداند ها، میداند. فرض کنید مثلا نستجیر بالله یه طلبه ای را فرض کنید که یه کار زشتی را انجام میده، خودش هم میدونه زشته، میگن آقا این کار جاهلانه را انجام نده، نه اینکه نمیداند، یعنی این کار کار چیه؟ شایسته ای نیست، کار عقلایی نیست، کاریست که شخص عادل او را انجام. پس جهالت دو تا معنا دارد، یک وقت جهالت به معنای عدم العلم است، بگید یه وقت جهالت به معنای چیه؟ عقلایی نبودن. به تعبیر صاحب کفایه میفرماید جهالت مرادف با سفاهت میشود. سفاهت یعنی کار سفیهانه، ولو طرف میدانه ها، میدونه که کارش غلطه، نه اینکه نمیدانه، میداند ولی انجام میدهد. میگن این کار کار جاهلانه است. جاهلانه است یعنی چی؟ بله، جاهلانه است یعنی چی؟ یعنی عقلایی نیست، نه اینکه نمیدانه، میدانه. یه شاهدی از قرآن براتون مثال بزنیم، بعضی از محشین این شاهد رو در رسائلم آورده، این شاهد را دقت کنیم. در آیه کریمه داریم که انما التوبه علی الذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب. توبه برای اون کسانی است که گناه را انجام میدن چی؟ بله، به جهالت. این به جهالت یعنی چی؟ یعنی نمیدانن. خب اگر نمیدانن که گناه نیست، به توبه لازم نداره. اینجا به جهالت یعنی به سفاهت، یعنی گناه را انجام میدهد که نباید انجام میداده. کسی که میداند گناه گناه است و داره انجام میدهد، این جاهل است به معنای این که یعنی چیه؟ سفیه است، یعنی کار غیر عقلایی انجام میده. تو که میدانی گناه است چرا این کار را انجام میدهی؟ این کلمه جهالت در آیه توبه بگید به معنای چیه؟ عدم العلم است یا به معنای سفاهت است؟ سفاهت دیگه. چون اگر به معنای عدم العلم باشه خب توبه نمیخواد دیگه. کسی که نمیدانسته یه گناهی را انجام داده که توبه نداره که، اصلا گناهی نبوده که بخواد توبه کنه، چون نمیدانسته. توجه فرمودید؟ عقاب بلا بیان که گفتیم نداریم دیگه. پس اینجا جهالت به معنای ندانستن نیست. در آیه توبه جهالت به معنای چیه؟ صاحب کفایه میفرماید این آیه 90 دقت فرمودید. پس جهالت چند تا معنا پیدا کرد؟ اگر جهالت به معنای اول باشد، یعنی بگیم عدم العلم، این مشترک می شود بین خبر فاسد و خبر عادل. اما اگر جهالت به معنای دوم باشد، به معنای سفاهت باشد، صاحب کفایه می بود اینجا این جهالت مخصوص به خبر چی می شود؟ فاسد می شود. چون عمل کردن به خبر عادل کار سفیهانه نیست، کار غیر عقلایی نیست. همه اون غلا به خبر موثق عمل میکنه. پس اگر جهالت به معنای سفاهت بشود، این تعلیل فقط مخصوص خبره که میشه فاسق میشود. چون عمل به خبر فاسق سفیهانه است، ولیکن عمل به خبر عادل سفیهانه نیست. پس بناعن علازا صاحب کفایه جواب از این اشکال این میدهند که اینجا جهالت به معنای سفاهت است، کار غیر عقلایی است، و این جهالت به معنای سفاهت مخصوص به خبر کیه؟ فاسده. و عمل به خبر عادل مصداق جهالت و سفاهت قرار نمیگیرد. خب این اشکال اول. دو تا اشکال دیگر باقی مانده که انشاءالله در جلسات بعدی بیان خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و قد استدل للمشهور بالعدلت الاربعه فصل فی الآیات التي استدل بها، در آیاتی که استدلال به آنها شده. فمنها آیه النبأ، از جمله آن آیات آیه نبأ است، در سوره مبارکه حجرات. قال الله تبارک و تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. و یمکن تقریب الاستدلال بها، به این آیه نبأ، من وجوه. سه تا وجه را گفتیم. مفهوم شرط، بگید با من، مفهوم حس و مفهوم و از هر این وجوه چیه؟ انهو، یعنی این استدلال، من جهت مفهوم شرط. این استدلال از جهت مفهوم شرط است. خوب دقت کنید ها، خوب دقت کنید. مفهوم شرط را صاحب کفایه داره جوری بیان میکنه که، بگید با من، محقق الموضوع، محقق الموضوع. خب اگر میخواهیم محقق الموضوع نباشه چیکار باید بکنیم؟ موضوع را چی بگیریم؟ موضوع را چی بگیرید؟ آفرین. موضوع را چی بگیرید؟ مطلق نبأ، نه خصوص خبر فاسد. عبارت را دقت کنید، ببینید صاحب کفایه چجوری با این موضوع بازی کرده. یعنی خبر فاسد را موضوع نگرفته، چی را موضوع گرفته؟ مطلق نبأ. عبارت را ببینید، میفرماید که انه من جهت مفهوم شر و ان تعلیق الحکم، معلق کردن حکم، حکم چی؟ به ایجاب تبیین معلق کرده است، حکم به وجوب تبیین تفحص، حکم به وجوب تفحص را ان نبأ الذی جیعبه، اون خبری که آورده شده از او، نگفت خبر فاسق ها مطلق نبأ را گرفته، ان نبأ الذی جیعبه، مطلق خبری که آورده شده، این حکم را معلق کرد چی؟ علا کون الجایی بهی، آورنده به اون نبأ فاسق باشد. این تعلیق حکم، ان تعلیق الحکم، این تعلیق اسم ان، این یقتضی میشه خبرش، تعلیق حکم به این کیفیت یقتضی انتفاعه، یعنی انتفاع تبیین را، عند انتفاعهی، یعنی عند انتفاع این شرط. شرط ما چی بود؟ مجیء الفاسق، که فاسق این خبر را بیاورد. دقت فرمودید صحابه که پایه چیکار کردن؟ تبیین را برد روی چی؟ مطلق نبأ، که یه وقت آورنده این نبأ می شود چی؟ یه وقت آورندهش می شود چی؟ پس این انجاءکم محقق موضوع می شود یا از حالات موضوع می شه؟ خوب دقت بفرمایید. اما اگر ما شرط را در اینجا چی بگیریم؟ خصوص خبره؟ خصوص خبر فاسد بگیم، یعنی مطلق نبأ نگیریم، خصوص خبر فاسد بگیریم، اون وقت این انجاءکم می شود چی؟ محقق الموضوع و مشکل پیدا می‌کنه، اشکالی که شیخ فرمودن اینجا وارد می شود. ولا یخفا مخفی نماند انه شنچرین است علی هذا التقریر، بر این تقریری که ما کردیم. بگید هذا التقریر یعنی چی؟ یعنی موضوع را چی گرفتیم؟ آفرین. موضوع را چی گرفتیم؟ مطلق النبأ. هذا التقریر یعنی این موضوع را مطلق النبأ گرفتیم، خصوص خبر فاسق نگرفتیم. لا یرد و ایراد نمیشه، ایراد جناب شیخ انصاری، لا یرد و ان شرط فی القضیه لبیان تحقق الموضوع، این اشکال وارد میشه که شرط در این قضیه شرطیه محقق الموضوع است. فلا مفهوم له، پس برای این شرط مفهومی نیست. او مفهومه از سالبت و بنتفائل، یا این که بگیم مفهوم از سالبه بنتفائل، تمام شرط هایی که محقق الموضوع هستن اینها مفهومشون میشود چی؟ سالبه بنتفائل موضوع. فهم که اشاره به دقت هست که اشکالی نیست در مسئله ها، اشاره به دقت هست که صاحب کفایه میخواد بفرماید دقت کنید، یه وقت موضوع را مطلق نبأ میگیریم، یه وقت موضوع را چی میگیریم؟ خصوص و خبر فاسد میگیریم. اگر این جا به جا بشود، اون وقت یکی میشود محقق الموضوع، یکی میشود از حالات موضوع. نعم بله، اگر شرط را خصوص خبر فاسد بگیریم. نعم لو کان شرط هو نفس تحقق النبأ و مجیء الفاسق به، اگر شرط ما نفس تحقق نبأ و مجیء فاسق باشد بهی، یعنی به اون نبأ، در این صورت کانت القضیه الشرطیه مسوقه لبیان تحقق الموضوع. اینجا اون اشکال شیخ می شود و این مشکل در اینجا پیدا می شود. خب تا اینجا استدلال کردیم به آیه نبأ از طریق مفهومه، از این معا وارد میشیم در مفهوم حصر. صاحب کفای مفهوم شرط رو میذاره کنار، حالا میان سراغ مفهوم بعد. ما انه یمکن ان یقال، از اینجا دقت کنید، از مفهوم حصر بخواید استفاده کنید. ما انه یمکن ان یقال ان القضیه، یعنی قضیه شرطیه، ولو کانت مسوقتن لذالک، لذالک یعنی لبیان تحقق الموضوع، اگرچه قضیه شرطیه محقق الموضوع باشد، الا انها، الا این که این قضیه شرطیه، ظاهرتون، بخونید دنبالشو، فن حصار موضوع وجوب تبیین فن نبأ الذی جاء به الفاسق، زیر کلمه انحصاری خطی بکشید، پا
پایینش بنویسید استدلال از طریق مفهوم هست که روشن باشه صاحبی که پای چیکار میخوان بکنن. مفهوم شرط رو گذاشتیم کنار چون جمله شرطیه محقق الموضوع شد، فعلا مماشاتن اینو میذاریم کنار. صاحبی که ما میتونیم نه از طریق حس میتونیم وارد بشویم. آیا ظهور دارد در این که منحصر است موضوع وجوب تبیین در نبعی که جاء به الفاسق، فاسق این خبر را آورده، فیقتضی وقتی که حصر شد. حصرم که در بحث مفاهیم ثابت کردیم حصر مفهوم داره یا نداره؟ مفهوم داره. فیقتضی یعنی ضمیر یقتضی میکنه به اون انحصار، یقتضی این انحصار انتفاع وجوب تبیین عند انتفاعهی، انتفاعی یعنی انتفاع مجیء فاسق و وجود موضوع آخر. و وجود موضوع آخر یعنی چی؟ مجیء العادل، عادل آورده، چون لازمه مفهوم هست همین میشه. توجه به فتدبر، این هم یه راه دیگری برای استفاده از آیه کریمه. ولکنه، خب حالا که استدلال با آیه روشن شد، چند تا اشکال داریم در آیه؟ سه تا اشکال در آیه داریم. ولکنه یشکلو و انه لیس له لها ها هنا مفهوم، و انه شنچنین است لیس لها نمی بوده باشد، لها یعنی برای قضیه شرعیه، ها هنا یعنی در این آیه کریم مفهوم، ولا سلم ان امثالها ظاهرتون فی المفهوم، اگرچه بپذیریم که امثال این قضیه شرطیه ظهور در مفهوم داره. خب مگه این شرطیه در آیه چه مشکلی دارد؟ شما بگید مشکلش چی بود که براتون گفتیم؟ تعارض و صدر و ذهن. درسته که جمله شرطیه مفهوم، اما تو این آیه یه همچین مشکلی داریم و آن مشکل چی میشه؟ تعارضه صدر و ذیل میشود. و امکان ولو سلم ان امثالها ظاهرتون فی المفهوم، خب چرا این قضیه مفهوم ندارد؟ میفرماید لأن التعلیل به اصابت القوم بالجهاله، زیرا علت آوردن به اصابت القوم، اصابه یعنی درگیر شدن و جنگ کردن، اصابت القوم بالجهاله، این تعلیل المشترک بین المفهوم و المنطوق، این جهالت به معنای چی گفتیم هست؟ عدم العلم مشترک است بین مفهوم که خبر عادل باشه و منطوق که خبر چی باشه؟ فاسق. هر دوتا عدم العلم است دیگه. این تعلیل مشترک یکون و قرینتن می بوده باشد، این تعلیل قرینه علا انهو، بر این که شن چنین است لیس لها، یعنی برای این قضیه شرطیه چی؟ مفهومو، چون اگر مفهوم داشته باشه تعارض صدر رو ذیل می شد. پس این قضیه شرطیه مفهوم ندارد، چون اینجا جهالت علت قرار گرفته، جهالت هم به معنای عدم العلمه، عدم العلم هم مشترک است بین خبر فاسق و خبر عادل. ولا یخفا ان العلم، حالا جواب صاحب کفایه، ولا یخفا ان الاشکال انما یبتنی علا قون الجهالته به معنا عدم العلم، مع در حالی که مع ان دعوا انها یعنی جهالت به معنا صفاحه، جهالت به معنای عدم العلم نیست، به معنای چیه؟ کار غیر عقلایی است. صفاحت یعنی کار غیر عقلایی. و فعل ما لا ینبغی صدوره عن العادل بله غیر بعیده، این ادعا بعید نیست که بگیم اینجا جهالت به معنای چیه؟ خب اگر جهالت را به معنای صفاحت گرفتیم، سوال میکنم شما جواب بدید، جهالت به معنای صفاحت شد مشترک بین عادل و فاسق میشه یا مخصوص به فاسق میشه؟ مخصوص به فاسق میشه، چون عمل به خبر فاسق صفاحت است، عمل به خبر عادل که صفاحت نیست، همه عقلای عالم به خبر عادل عمل میکنن. پس اینجا اگر جهالت به معنای صفاحت شد دیگه مشترک بین العادل و الفاسق نیست، بلکه مخصوص به چی میشه؟ و دیگه این اشکال تعارض بین صدر و ذیل از بین. والحمدلله عزیزان دقت بفرمایید، درس ما انشاءالله این درسی که در خدمت دوستان هستیم رأس ساعت 8 شروع میشه، 8 و 10 دقیقه یا 8 و 5 دقیقه یا 8 و ربع که بعضی از عزیزان طبق عادت سال گذشته یکم دیرتر میان، ان شاء الله امسال فنام برای است که هر شروع بکنیم و به حول قوه الهی مثلا 10 دقیقه به 9 5 دقیقه به 9 دیگه درس تمام میشه. رأس ساعت 8 ان شاء الله بعد شروع بکنیم.
درس ما مثلا
نه بحث
مطلقاً 90 بگیریم یا مثلا فرض کنید خصوص 90 فاسق
با قرائن این که از آیه هست باید استفاده کنیم. یعنی دو تا احتمال
الان هر دو بزرگوارم مثلا فهل هم این قضیه عالم هستن
این به اون اشکال میکنه
از کجا معلوم مثلا کاری ایشون درست بشه یا کار با
قرائنی که در آیه هست توجه فرمون قرائنی که در آیه کریم هست از اون قرائن ما باید این معنا رو استفاده کنیم.
حالا مثلا ما چجوری باید درس بیاریم؟ یعنی که مثلا شیخ انصاری درست فرمودن یا مثلا صاحب جوایی
شیخ فرمود کردن حضرت مولا قبل الرحمن بله
الان قرائن چی که مثلا کدوم دو تو دو جواب درست بود؟
خب
یا اگه قرائن پیدا نکردیم کدوم حرف اصله؟
بله
الان کدوم
ارزم به حضور شما جمعه الان در آیه فرمود ان جاء اقوم قاصبون بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتشكروا الظالمين. این آیه الان داره حکم چی رو بیان میکنه؟
خبر فاسق داره.
نه دیگه حکم مطلق خبر رو میخواد بگه. میخواد بگه آه خبر دو جور میشه. یه وقت فاسق میاره شما باید تبیین کنین. یا وقت فاسق نیست تبیین لازم نداره.
خب معنیش کجا؟
همین دیگه ان تصيبوا قوما بجهاله فتشكروا ما فعلتم الظالمين. یعنی بعضی خبرها عمل رو به سفاهتیه بعد ندامت داره. بعضی ها نه انسان وقتی عمل بکنه بعد شما عادل نمیشه چون بخواد ما عادل بوده دیگه من بخوابش عمل کرد. خود متن آیه یعنی در واقع بیان کننده یه چیه؟ یک ضابطه کلی برای خبرهاست. خبرهایی که به شما داده میشه این دو جور میشه. یه وقت موجب ندامته یه وقت موجب ندامت نیست. اونی که موجب ندامته تبیان کنه اونی که موجب ندامت یعنی خود این
مثلا خصوص این جهالت یا مثلا معنای علم العلم بگیریم یا معنای مثلا
همون دیگه به دنبالش که میگه نادمی ندامت. ندامت در کجا؟ ندامت در اونجاست
که انسان اصلا به لغت رفت نگاه کردی اصلا هیچ جا جهالت در استفاده نیامده.
براتون آوردم از آیه قرآن براتون شاهد آوردم آیه توبه رو پس برای چی گفتید؟ دیگه از قرآن کتاب لغت که ما بالاتر نداریم که انما التوبه علی الله للذین يعملون السوء بجهاله. توبه مال اون کسانی است که از روی جهالت گناه را انجام میده. خب این جهالت به معنی عدم علم کسان گناه نبوده که بخواد توبه کنه. پس این جهالت به معنی نادانیه. میگه خدا من نادانی کردم. نادانی کردم یعنی کاری که نباید انجام
بده.
جان
میدونستم خب انجام
داد. آره همین خودمون هم میگیم دیگه میگیم بنده خدا نادانی کرده. نادانی کرده یعنی نه اینکه نمیدونسته یعنی میدونسته ولی از روی سفاهت کاری که عاقلانه نبوده اینو انجام داده. خب در خود قرآن جهالت به معنی سفاهت اومده دیگه. ما قرآن چه نمیگیم جلو ترجمه